سلام و درود بر شما شنونده های عزیز، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را در یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از جامعه بین المللی خواسته شده که برای ارزیابی مشکلات موجود در افغانستان از جمله محدودیت‌های وضع شده بر حقوق زنان و دختران افغان و تعامل با حکومت طالبان با یکدیگر همکاری کنند. در این قطعنامه که روز پنجشنبه از سوی ژاپن و امارات متحده عربی ارائه شد، مهمترین مشکل آموزش و کار دختران و زنان از سوی طالبان خوانده شده. تروریسم و وضعیت بد اقتصادی و بشری در افغانستان نیز در این قطعنامه ذکر شده است. در این قطعنامه از آنتونیو گوتیرش سرمنشی سازمان ملل متحد خواسته شده تا یک هیئت مستقل را برای ارزیابی وضعیت افغانستان تعیین نماید تا گزارش خود را قبل از 17 نوامبر به شورای امنیت این سازمان ارائه کند. یک قمندان ارشد آمریکایی میگوید احتمال دارد که گروه دولت اسلامی موسوم به داعش تا 6 ماه دیگر آماده حمله از خارج از افغانستان به آمریکا و متحدان غربی ایالات متحده آمریکا شود. جنرال مایکل کوریلا، قمندان فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنکام، دیروز در جلسه استماعیه کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا در پاسخ به سوالی که گروه داعش در چه مدت زمان ممکن قادر به انجام حملات از بیرون به آمریکا خواهد شد، افزود که برای جلوگیری از حملات شاخه خراسان داعش از افغانستان، برای عملیات بر ضد این گروه در افغانستان به حمایت مالی نیاز است. حکومت طالبان حضور داعش را در افغانستان رد کرده است. هند میگوید که موضعش در مورد به رسمیت نشناختن حکومت طالبان در افغانستان تغییر نکرده. اریندم باگیچی، سخنگوی وزارت امور خارجه هند، این موضوع را دیروز پنجشنبه پس از آن اظهار کرد که رسانه ها گزارش هایی را نشر کردند که حکومت هند یک دوره آموزشی دیپلماسی را برای کارمندان وزارت خارجه حکومت طالبان به طور آنلاین برگزار می کند. بان که در گزارش ها در این مورد گفته شده که این دوره به طور آنلاین دایر می شود، اما در اعلامیه وزارت امور خارجه هند گفته شده که از جانب آنها کسی به این هدف به کابل فرستاده نشده. این در حال است که پیش از این احمد ضیاءتکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در یک پیام به رادیو آزادی تایید کرد که هند این برنامه آموزشی آنلاین را پیشنهاد کرده، اما تا اکنون تصمیم این وزارت در مورد اشتراک کارمندانش در این برنامه مشخص نیست. تا اکنون حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به شمول هند به رسمیت نشناخته است. یک محکمه پاکستان درخواست وکلای مدافع عمران خان صدر اعظم سابق در مورد حکم دستگیری او را رد کرد. وکلای مدافع گفتند که عمران خان برای پاسخدهی به اتهام اختلاس فروش تحفه های دور صدارتش به محکمه حاضر خواهد شد، اما دستور دستگیری وی باید به تعویق بیفتد. عمران خان در شهر لاهور در حبس خانگی به سر میبرد و در جریان دستگیری او در این هفته بین پلیس و هوادارانش درگیری رخ داد و پلیس نتوانست عمران خان را دستگیر کند. عمران خان که در ماه اپریل سال 2022 از قدرت برکنار شده، علاوه بر فروش تحفه ها به تروریسم و سایر فعالیت های غیر قانونی متهم شده است. قرار است که عمران خان فردا در شهر اسلام آباد، پایتخت پاکستان، برای پاسخگویی به اتهامات وارده بر او در محکمه حاضر شود. سازمان حقوق بشری ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که 138 تن در 2.5 ماه گذشته در ایران اعدام شدند. بر اساس گزارش این سازمان، اتهام 88 تن این افراد مربوط به مواد مخدر بودند. سازمان حقوق بشری ایران گفته که تنها در 2 هفته گذشته 29 زندانی به دار آویخته شدند که نشان می‌دهد به طور متوسط روزانه 2 تن در زندان‌های ایران اعدام شدند. این سازمان می‌گوید که اعدام‌ها در ایران نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیر داشته است. یک کمیسیون مستقل تحقیقات بین‌المللی تحت حمایت سازمان ملل متحد میگوید که روسیه از آغاز تهاجم غیر موجه خود بر اوکراین در بیش از 1 سال پیش نقض گسترده از حقوق بشر و نرم‌های بشری بین‌المللی را مرتکب شده است. این کمیسیون در گزارشی که دیروز منتشر شد گفته که این تخطی‌ها قتل‌های عمدی افراد ملکی غیر مسلح، شکنجه، حبس غیر قانونی، تجاوز و سایر اشکال خشونت‌های جنسی و اخراج اجباری کودکان اوکراینی از مناطق تحت کنترل مسکو به روسیه را شامل می‌شود. این کمیسیون همچنین گفته که ممکن است موج گسترده حملات روسیه به زیربناهای انرژی اوکراین جنایت علیه بشریت باشد و باید بیشتر مورد بررسی قرار می‌گیرد. این کمیسیون که متشکل از 3 کارشناس مستقل حقوق بشر است، مدت کوتاه پس از آغاز تهاجم غیرمعجل روسیه بر اوکراین پس از یک بحث اضطراری تشکیل شده است. حکومت بریتانیا اعلام کرده که نصب اپلیکیشن تیک تاک را برای دستگاه‌های سازمان‌های دولتی در آن کشور ممنوع می‌سازد. ولفر داودان رئیس کابینه بریتانیا دیروز گفت که این تصمیم پس از بررسی متخصصان امنیت سایبری بریتانیا اتخاذ شده که گفتند امکان دسترسی به اطلاعات حساس دولتی از طریق اپلیکیشن تیک تاک وجود دارد. آقای داودان افزوده که اپلیکیشن تیک تاک اطلاعات زیادی را از جمله شیوه تماس‌ها و موقعیت کاربران را جمع‌آوری می‌کند و اگر در تلفن‌های همراه و سایر وسایل الکترونیک دولتی استفاده شود، ممکن است معلومات حساس دولتی را دریافت کند. قرار است شورای بین‌المللی کرکت در هفته آینده نشستی را به هدف بحث روی چگونگی ادامه عضویت افغانستان در این شورا در دبی دایر کند. بر اساس قوانین شورای بین‌المللی کرکت، افغانستان برای داشتن عضویت کامل این شورا باید یک تیم کرکت دختران داشته باشد. اما اعضای تیم کرکت دختران افغانستان پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان به پاکستان و از آنجا به استرالیا رفتند. حکومت طالبان به دختران اجازه رفتن به استادیوم‌ها و اشتراک در تیم‌های ورزشی را نداده است. یک منبع فدراسیون فوتبال افغانستان تایید کرد که برخی از دختران و زنانی که تحت نام فوتبالیست های زن افغان به بریتانیا فرستاده شدند فوتبالیست نبودند. این منبع که از افشای نامش خودداری کرده شب گذشته به رادیو آزادی گفت که این افراد از سوی برخی سازمان های غیر دولتی به حیث اعضای تیم ملی فوتبال زنان افغانستان معرفی شده بودند. این در حال است که پس از بررسی‌های انجام شده در بریتانیا اخیراً مشخص شده که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان یک سوم از زنان افغان که خود را فوتبالیست زن می‌نامیدن و به بریتانیا منتقل شدند هیچگاه فوتبال بازی نکرده بودند. در ماه نوامبر سال 2021 میلادی 35 بازیکن تیم ملی فوتبال زنان افغانستان همراه با 130 عضو خانواده‌هایشان از پاکستان به بریتانیا منتقل شدند. روزنامه میل دیروز در گزارش گفته که این دختران و زنان که بین 13 تا 19 سال سن داشتند از سوی وزارت داخله بریتانیا به خاطر ویزه اخذ کردند که به دلیل بازی فوتبال از سوی طالبان در خطر بودند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به تکرار برنامه شکست سکوت که آن را همکارم ژکفر احمدی میزبانی کرده است.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به این برنامه شکست سکوت از رادیو آزادی خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. تأثیرات آنچه حبس خانگی زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خوانده می شود چیست؟ به تازگی آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد و اداره سرمفتش خاصی ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار گفتند که زنان و دختران در این کشور در خانه زندانی هستند یا در حبس خانگی بسر می برند. آقای گوترش در 13 ماه مارچ گفت که در افغانستان زنان و دختران از زندگی عمومی حذف شدند و عملا در خانه ها زندانی اند. یک روز بعد سیگار در گزارش به کانگرس گفت که رژیم طالبان 50% جمعیت افغانستان را در حبس خانگی قرار داده. هرچند حکومت طالبان در مورد گزارش سیگار و سخنان آنتونیو گوترش تبصره نکرده، پیش از این گفته که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام رعایت می شود. اما با توجه به 19 ماه شدن حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آنچه حبس خانگی زنان در این کشور خوانده می شود، زندگیشان را چقدر دشوار کرده. برای بحث در این مورد از پروین طوفان، کارمند پیشین یکی از اداره‌های دولتی، فریده رضایی، معلم سابق یکی از مکاتب دخترانه و فعال جامعه مدنی و همچنان فرشته یعقوبی مسئول یکی از اداره های غیر دولتی دعوت کرده ایم. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. خانم رضایی با شما آغاز میکنیم. معلم بودین، با شنیدن آنچه حبس خانگی زنان خوانده میشه چه حس دارین و تأثیر این حبس خانگی که طالبان البته رد میکنن بر زندگی شما تا حالا چقدر اثر گذار بوده و چه بوده؟
بنام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام شنونده های عزیز. متاسفانه با روند تازه‌ای که حدود 18 ماه پیش در فضای افغانستان حکم فرما شد، نه تنها ما بلکه تمام جهان مات و مبکوت شد با حرکات و فعالیت هایی که نامناسب بود نسبت به تمام ارزش های جامعه جهانی و انسانیت که طالبا او را یک با یک به سلسله او را روی افغانستان شروع کردن و انجام دادن که از جمله بستن درهای مکاتب و بعدش هم دانشگاه ها بود. واقعا من به عنوان یکی از کادرهای علمی معارف اونقدر که همزمان یک زن مبارز بودم و هیچگاه ترس دل من نبود و همیه مالا کم من خیلی امیدوار هستم که میتونیم دوباره وطن خدا آباد کنیم و آزاد کنیم. بسیار ناامید شده بودم، حتی شب دیدم و چی رسد به شاگردایی که اونا زیر 20 سال بودن. خب طبیعتا روحیات آنها آنچنانی که اصلا تصور نکنیم مطمئنا صدمه وارد میشه. ما حدود 18 ماه هست که مکاتب برای ما باز شده، درسته. من پیش از این که شروع کنم روی از این موضوع میخوام کوتاه بگم که دیدگاه طالب را نسبت به زنان افغانستان بگم. در زمان فعلی حاکمان فکر میکنن که این کارمندایی که سابق یا زنانی که سابق در فضای افغانستان فعالیت داشتن اینا مکمل، اگر مبالغه نشه حدود 90% از اینا نه نماز میخوانند و نه مسلمان هستند و نه چیزی از راه دین و شریعت میدانند.
اما این را علنی نگفتن طالبا خانم رضایی؟
خب درسته که نمیگن، امی که برای ما به رسانه ها اعلان میکنن و وضاحت میگن که ما یک راهکار را بسنجیم که تحت یک شرایط اسلامی باشه. من از طالبا یک سوالی دارم که آیا ما پیش از او کافر بودیم؟ آیا ما زاده از این کشور نبودیم؟ آیا ما مسلمان و مسلمان زاده نبودیم؟ مگر ما روزه نمی گرفتیم؟ مگر ما به اعتقادات اسلامی پایبند نبودیم که اینا آمدن سر ما میگن که شما باید مطلق تحت یک پیگرد قانونی قرار بگیریم؟
خانم رضایی،
ما بیاییم برای شما جور کنیم.
با معذرت، اگر متمرکز بمانیم بالای موضوع بحث ما، شما میشه در مورد تأثیر آنچه حبس خانگی در افغانستان خوانده میشه برای ما بگوین؟ شما معلم بودین و امروز هم بیکار، چقدر زندگی شما دگرگون شده؟
خب طبیعتا من معلمی که دو لیسانس دارم و ماستری، یک شبه همه ارزش های و زحمات که من طول این سال های متمادی زحمت کشیده بودم و به اوج لذت رسیده بودم، من آل بیان به کنج خانه بشینم و به عنوان به حرف جامعه جهانی من به عنوان یک حبس خانگی باشم. ایره شما هم میدانین که یک آدمی که محبوس باشه، یعنی در حبس خانگی باشه، چی به سر میبره؟ او رم یک خانمایی که همیشه فعالیت اجتماعی داشتن، در سطح جامعه بودن، فعالیت میکردن، هر قدمشان با قدم مردها یکی بود، مساوی بود. حالا اگر ما منزوی شدیم، حالا آمدیم و امروز سبا میکنن همراه ما که امروز سبا شما دوباره خواسته میشین و تحت یک چوکات دوباره شما با فعالیت آغاز کنید.
بله.
ما خیلی متاثرم از این لحاظ. حتی من نه تنها، من همکارایم و دختر خانمایی که همراه ما با تماس هستن، شاگردای عزیزم که اینا دوره لیسه هستن، واقعا ناامید شدن. بیشتر اینا زیر بار تسلیم شدن به ارزش های نادرست مثل ازدواج های زیر سنین تن در دادن، میگن استاد دیگه برای ما هیچ امیدی نیست، ما مجبوریم که حرف خانواده.
اما خود شما خانم رضایی، با معذرت،